عرضم خدمتتون که خب این رو داشتم عرض میکردم. ما بعد از اینکه مقاله اول و دوم سطحش رو به پایان رساندیم، وارد بحث تفسیری شدیم و تک تک اون فرمایشات مرحوم علامه رو در مقام تحقیق برآمدیم، خارج رو اثبات کردیم، خودمون رو اثبات کردیم، علم خودمون رو به خارج اثبات کردیم، اصل استحاله نقیضین رو، استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین رو اثبات کردیم و عرضم خدمتتون بعدش وارد عنصر یقین شدیم و اینکه مرحوم علامه از یقین نام میبرن و در مقام تحقیق برآمدیم که یقین حقیقی چه مؤلفه هایی داره. بعد بیانات مختلف رو به صورت تاریخی عرض کردیم، از جناب افلاطون، ارسطو، فارابی، بوعلی، خواجه نصیر تا رسیدیم به بیان حضرت استاد که مؤلفه های یقینی بودن رو بیان میکنن و به روش تحلیلی، یعنی بیاییم ماهیت علم رو تحقیق بکنیم و ببینیم که علم حقیقی علم موقنه و یقینیه، اونا دیگه علم نیست، اونا ظن فلسفی. حالا به تعبیر اینها رو بیان کردیم که حالا دیگه مؤلفه ها رو نمیشمونم دیگه، دوستان مفصل بودن جلسات رو خدمتشون عرض کرد. بحثی رو که از جلسه گذشته ما وارد شدیم، بحث رابطه علوم و فلسفه. ما اولا رابطه فلسفه و منطق رو بر اساس اون چیزی که تو بحث‌های یقین مورد بررسی قرار داده بودیم تبیین کردیم، اینکه منطق برای فلسفه چی کار میکنه و فلسفه برای منطق چه کاری انجام میده، این رو عرض کردیم. بعدش وارد این شدیم که نسبت به معرفت شناسی هم قبلا عرض کرده بودیم این دوتا. بعد گفتیم حالا بیایم نسبت به علوم دیگه بسنجیم، نسبت به علوم تجربی و برخی از علوم مثل جامعه شناسی و امثال ذلک. ما یه دونه بحث رو از عرضم خدمتتون که نهایه مطرح کردیم تحت عنوان اعم العلوم بودن فلسفه، اینکه موضوع فلسفه اعم بعد میشه اعم العلوم، بعد اعم العلوم بودن منجر میشه به اعلی العلوم بودن فلسفه. اینها رو به صورت تفصیلی خدمتتون بیان کردیم. بعد بعد وارد این بحث شدیم که خب اگر فلسفه اعلی العلوم باشه و دو تا معیار اصلی هم داشت اعلی العلوم، یکی این که موضوعش از اون یکی علم، از علم اخص عام‌تره، و ثانیا این که علم اخص، یعنی اون علمی که اخص از فلسفه هست یا اسفل از فلسفه هست، عرض ذاتیه، عرضم خدمتتون که موضوع فلسفه قرار نمیگیره، یه حیثیت دیگه ای رو شامل میشه. بعد وارد این شدیم که خب رابطه علوم اعلا و علوم اخص چیه، علم اعلا با علوم اخصش چه رابطه ای داره، این رو وارد شدیم و بهش پرداختیم و گفتیم که اون علم اعلا در تمام ساحت های اون علم اخص حاضره، فقط بحث اثبات موضوع نیست، این رو بیان کرد. بعد یه نکته ای رو ما از این رسائل مرحوم علامه طباطبایی خوندیم. من دیدم که خواستم جلسه قبل اگه بحث تمام میشد دیگه این رو نمیگفتم، یعنی اگه فرصت میکردیم این بحث اثرات تمدنی رو هم عرض میکردیم دیگه اونی که امروز میخوام بهش بپردازم رو نمیگفتم، ولی خب این مال جلسه پیش بود. ولی خب این رو هم میگم که بحث تمام بشه، یه خورده استعجال داشتم جلسه قبل که دوستانم خسته نشن از بحثا. ببینید مرحوم علامه طباطبایی اونجا یک بیانی دارن، صفحه عرضم خدمتتون که 260، حالا متن رو هم اگه بخوای من میتونم بیارم براتون، حالا این متن حتی موضوعیت نده، اونو چون کامل میخوایم بخونیم اون رو حالا کامل میارم. حالا این باشه، این رو بنده شما میخونم، حالا شما بعداً اگر نرم افزار مرحوم علامه طباطبایی رو دارید میتونید تطبیق بدید، خیلی سخت نیست. ببینید اونجا یه بیانی میکنن، اولا این رابطه علم اخص و علم اعم و عالی و اشرف و اینها رو توضیح میده همون صفحه 260 و عرضم خدمتتون که این بیانی رو که اینجا داشتن توی اصول فلسفه که علم اعلا موضوع علم اخص رو تعیین میکنه، اثبات میکنه و حالا فلسفه به طور خاص موضوع علوم اخص خودش رو اثبات میکنه، اونجا بیانی دارن. بیانشون اینه، این بیان رو بگم و بعد نکته اصلی که میخوام عرض بکنم ایشون این بیان رو دارن و قد بان من هازا، یعنی از اینایی که گفتیم، ان جمیع العلوم الجزئیه انما تقیم بالحقیقه براهین شرطیه لانها علی تقدیر وجود المبادی و صدقها. ایشون میفرمان که اگر ما خوب نگاه بکنیم توی علوم جزئیه، توی این علوم اخص، تمام قضایا قضایای شرطیه. خب به چی مشروطن؟ به اینکه اون مبادی که دارن و به علاوه اون اصل موضوع اینها اثبات شده باشه. خب اینها رو چه کسی متکفل بیانشه؟ چه کسی باید اینها رو اثبات بکنه؟ اینها رو علم اعلا باید اثبات بکنه. من یه خورده این بیان رو توضیح بدم. این رو صفحه 262 هم تا حدی باز میکنم. ببینید واقعیتش اینه که شما که وقتی به یک علم میپردازید، توی یک علم شما چند تا امر دارید. عرضم خدمتتون که ایشون میفهمون که ان اجزاء العلوم ثلاثه. اولیش موضوعات، دومیش مسائل و سومیش مبادیه. پس شد موضوعات، مسائل و مبادی. یعنی هر علمی رو ما بررسی بکنیم، علم پزشکی، علم فیزیک، علم شیمی، هر علمی رو بخوایم ما بررسی بکنیم، این سه تا عنصر رو داره: عنصر موضوعات، عنصر مسائل و عنصر مبادی. مسائل هم همون محمولات مثبت است. یعنی شما وقتی که مثلا داروشناسی شما دارید، داروسازی دارید، میخواید داروها بحث بکنید، خب شما یه عنوان کلی دارید به اسم دارو. خب مثلا گل میخک، چه میدونم، عرضم خدمتتون که این انواع و اقسام گیاهانی که وجود دارن و استفاده دارویی دارن، اینا هر کدومشون میتونن توی این علم موضوع قرار بگیرن برای محمولی که فلان گیاه برای فلان امر خوب است، فلان گیاه برای فلان مثلا بیماری خوب است، فلان گیاه فلان کار رو در بدن انسان میکنه، چون قراره که نسبت امور رو، نسبت امور طبیعی رو با صحت و سقم بدن انسان بسنجیم توی داروشناسی و داروسازی دیگه، و این ترکیب ها رو یاد بگیریم نسبت به از حیث اینکه چه تأثیری روی بدن انسان دارن. خب اینجا یه سری موضوعاتی ما پیدا میکنیم، یا توی هر علمی، توی مثلا حتی پزشکی، بالاخره همش که اصلش بدن انسان، کبد، کلیه، یعنی بدن به ما و بدن ها، کبد، کلیه، اینها همه موضوع قرار میگیرن، محمولاتی دارن. خب اینا موضوعات مشخص، مسائل هم مشخص، که اینها درون علمه و اینا همونایی بود که توی اصول فلسفه ازش تعبیر میفرمودن که علم از این موضوعات، حالا توضیح داره، این موضوعات عرض ذاتی موضوع علمن. یعنی اگر اون بدن انسانه، اون بدن انسان اینا عرض ذاتیشن، این موضوعات مسائل ها. اون وقت عرضم خدمتتون که محمولات که برای این موضوعات اثبات میشن، اینا مسائل علم رو میسازن که آیا این محمول اثبات میشه یا این محمول اثبات نمیشه. توی علم از این بحث میکنن که آیا نور این ویژگی رو داره یا این ویژگی رو نداره. توی گیاه شناسی بحث میکنن آیا گیاه این ویژگی رو داره یا نداره، آیا این گیاه خاص این ویژگی رو داره یا نداره، آیا این جزء گیاه این ویژگی رو داره یا این ویژگی رو نداره. درسته؟ پس ببینید یه موضوع اصلی شد موضوع علم. از درون موضوع علم به عرض ذاتی، حالا عرض ذاتی هم جای خودش ان شاءالله میخونیم، یعنی خوندین البته، ما اینا رو باید بگیم که اصل موضوع بگیم. موضوع علم، موضوع علم موضوع مسائل رو میده. چجوری میده؟ از طریق عرض ذاتی. این موضوع مسائل، یعنی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، این موضوعات که تعبیر کردم به موضوعات، یه سری محمولاتی دارن. حالا میخوایم توی علم بحث بکنیم که آیا این محمول‌ها بر این موضوعات ثابت هستن یا ثابت نیستن، و اگر ثابت هستن به چه دلیلی ثابتن، و اگر ثابت نیستن به چه دلیلی ثابت نیستن. نفیان و اثباتن علم حول این بحث میکنه که این موضوعاتی که داره با اون محمولاتی که برای این موضوعات هست، آیا اینا اثبات میشن یا اثبات نمیشن. این تا اینجا یعنی که روشنه، یعنی همین کاری که همه علوم دارن انجام میدن. اما نکته ای که هست اینه که همه این علوم یه سری مبادی احتیاج دارن، یه سری مبادی. خب مبادی چیه؟ مبادی تقسیم میکنم به مبادی تصدیقی و مبادی تصوری. یعنی مثلا اینکه آقا کبد چیه، یا مثلا تو بدن انسان مثلا فلان گیاه چیه. خب علم داروسازی که نمیاد بحث کنه اون گیاه چی، اینو باید گیاه شناسی بیاد بیان بکنه. یعنی خود اون علم قرار نیستش که از چیستی موضوعاتش بحث بکنه، این چیستی رو که نمیخواد بشکافه، نمیخواد ازش بحث بکنه، میخواد بیاد حکم بحث بکنه. چیزی که باید بیان بکنه یه علم بالا، یه علم دیگه، حالا به تعبیر این علم بالاترش، حالا منو علم بیانی دارن انشالله میخونه. این از یه جهت. از یه جهت هم یه سری تصدیقات ما داریم که توی این علم داریم ازشون استفاده میکنیم. مثلا چی؟ مثلا این که خب ما که الان میخوایم بیایم مثلا بدن انسان رو بیایم حالا تشریح بکنیم، برسیم به اینکه چه بیماری هایی داره، چه امراضی داره، خب از چه روشی میخوایم استفاده بکنیم؟ از روش تجربه. آیا روش تجربه میتونه به ما این رو بیان بکنه یا نمیتونه بیان بکنه؟ خود علم که قرار نیست بیاد از روش تجربه بحث بکنه. یه علم دیگه باید بیاد از این روش بحث بکنه، بعد ما بیایم اون تجربه ای رو که علم دیگه ازش بحث کرده به عنوان مبدع تصوری، مبدع تصدیقی توی این علم ازش بهره ببریم. یا قضایای این علم بعضی اوقات میشه که ما میخوایم محمول رو برای موضوع اثبات بکنیم، میبینیم به یک سری از مقدمات احتیاج داره که خود این علم از اون بحث نمیکنه. یعنی تو دلیلی که میخوایم اقامه بکنیم، این دلیل ما یک سری مقدماتی داره. خب این مقدمات رو کی قراره ازش بحث بکنه؟ میگن یک علم دیگه. درست. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که خب اون علم دیگه‌ای که میخواد بیاد از این مبادی تصوری و تصدیقی بحث بکنه، اون علم نسبت به این علم میشه چی؟ میشه علم اعلا. یعنی علم اعلا پس یه کار دیگه هم میکنه. چیکار میکنه؟ مبدا تصوری و مبدا تصدیقی علوم رو فراهم میکنه. حالا امروز این رو عرض بکنم، ببینید امروز این بحث ها رو، بحث های مبادی و یه سری از بحث های روش شناسی و امثال زالک رو، اون چیزهایی رو که حالا ما تا حدی توی رؤوس سمانیه مطرح میکردیم، میان توی فلسفه های مضاف مطرح میکنن. حتی حالا بحث راجع به اینکه فلسفه مضاف ماهیتش چیه، چه نسبتی با فلسفه مطلق داره، و اینکه حالا یکی از راهکارهای تولید علوم انسانی اسلامی هم هست، حالا اینو باید جای خودش یه بحث علم دینی باید بذاریم مفصل این رو بهش بپردازیم که اگه ما میخوایم واقعا علوم رو اسلامی بکنیم، راهش چیه، روشش چیه، اصلا ماهیت علم دینی چیه، ماهیت علم اسلامی چیه، چه فرقی با علم سکولار داره، اینها رو باید جای خودش بهش بپردازیم. ولی خب این رو الان میان توی این فلسفه های مضاف بحث میکنن. مثلا این که خب ما الان توی طب داریم میریم جلو، بعد بیایم تو فلسفه پزشکی مثلا، اولا ببینیم این طب چه سری رو طی کرده، چه تاریخی رو طی کرده، چه روش‌هایی رو مورد استفاده قرار داده. چون می‌دونید این بحث‌ها خیلی جاها راهگشای علمه. ببینید شما وقتی تو علم به بنبست می‌خورید، من حالا یه توضیح بدم که غربی‌ها چجوری رسیدن به اینکه باید برن تو یه ساحت بالاتر اینا رو بحث بکنن. ببینید وقتی که توی علم به مشکل شما می‌خورید، احتیاج دارید بگید که، یعنی نمیتونه علمتون نمیتونه بره جلو، علمتون نمیتونه راهگشا باشه، احتیاج داره برگردین تو همه مبادی خودتون، روش‌های خودتون یک بازخوانی بکنید. خب خود علم که نمیتونه این کار رو انجام بده. خود علم قراره که به اون مسائل بپردازه. کی باید این کار رو انجام بده؟ این رو آوردن تو ساحت فلسفه های مضاف. لذا دقت بفرمایید، این فلسفه های مضاف قراره که از این مبادی ولی ناظر به اون علم صحبت بکنه. خب حالا این حتی ادبیات جدیده ها، حالا ادبیات علامه که مشخصه، میگه ایشون میفرمان که اینها میره توی علم اعلا، و اگرم بره توی علم اعلا، عرضم خدمتی که اون اعلا باید اعم باشه. چرا؟ چون اگر اخص باشه به درد این علم نمیخوره. یعنی چطور؟ مثلا فرض بفرمایید الان ما توی مثلا پزشکی تو بحث علیت احتیاج داریم به این که علیت رو بازخوانی کنیم. مثال میگم، حالا علیت از باب مثال. خب اگه یه علیتی رو که اخص از علیتی که توی پزشکی داره استفاده میشه ما بیایم، یه علمی اخص باشه، یعنی چی؟ یعنی موضوعش اخص باشه، اعراض ذاتیش اخص باشه، خب اون وقت اون علیت رو بیاد بررسی بکنه، اون علیتی که توی پزشکی داره به کار میره اهم از اینه، اصلا به در پزشکی نمیخوره، یه ساحت کوچیکشو داره بحث میکنه. پس احتیاج داره توی یه ساحت برتر، توی یک علم اعلی، توجه داری همین تعبیری که مرحوم علامه میفرمان، بیاد و اون علم اعلا باید اعم من باشه، باید اعم هم باشه. لذا توی اون علم بل اعلا از این ارزم خدمتتون که مثلا علیت بحث بشه. توجه فرمودین. لذا ایشون بیانی دارن این صفحه 262، کما ذکرو ثم نقول، اون پایین صفحه، ثم نقول کما ذکرو ان المبادی حیث و کانت متوقفتن علیه التصدیق امتنع ان یطلب اثباتها فی نفس العلم. چون تصدیق‌های توی علم متوقف بر این مبادیه، خب ما که نمیتونیم تو خود علم بیایم از این مبادی بحث بکنیم، بل یوز عفیه وضعن، بلکه اینا رو اصل موضوع میگیرن، اونجا قرار میدن. کما مر ذکرهو، ببینید تو خود علم بحث نمیشه، ولا فی علم اخص من موضوعن، و نه توی علمی که اخص از این موضوعش، توی اونم نمیشه بحث بشه، بل فی علم اعممه، بلکه توی علمی که باید اعم از این باشه باید بحث بشه، به عبارتی باید علم اعلا باشه. درست شد؟ پس ببینید فلسفه اگر خیلی خوب بخوایم بگیم، حالا یه فرقیه بین فلسفه های مضاف و فلسفه های مطلق. فلسفه های مضاف اون مسئله رو ناظر به این علم میان طرح میکنن، یعنی اون قید علم تا یه حدی توی فلسفه های مضاف هم داخل میشه، تا یه حدی ها، ولی خب حیث بحث متفاوته. ولی خب فلسفه مطلق، خب اونا رو قرار مطلقا بحث بکنه، توجه دارین؟ لذا یه ارتباط خیلی خوبی بین فلسفه های مضاف و فلسفه مطلق شکل میگیره، و یه جورایی اون قوانین فلسفه اگر بخواد بیاد ناظر به اون علم دخل و تصرف کنه طول علم، اینجا فلسفه های مضاف شکل میگیره. توجه فرمودین؟ بله. لذا اینجوری اگر باشه خیلی قشنگتر و خیلی بهتر رابطه یه فلسفه با علوم روشن میشه که اصلا علم اعلا چگونه در راهبری علوم نقش داره و چگونه در تک تک بخوایم بگیم قضا. حالا اینی که دارم عرض میکنم به این قلزت نه، ولی خب بیان درستیه، اینکه چجوری توی پس زمینه تک تک مسائل اون علم حاضر، توجه دارین؟ و هیچ کجا شما نمیتونید از اون علم اعلا توی علم اخص به در برین، لذا علم اخص هیچ وقت زورش نمیرسه تو هیچ مسئله بیاد به اون علم اعلا به معارضه بلند بشه. خب این بیانی بود که میخواستم در طبع جلسه قبل میگفتم، ولی خب میخواستم نگم این رو، گفتم هم یه خورده دشوارتره، هم همونی که گفتیم کافی بود، این هم الان مبسوط همونی بود که تقریبا جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. یه نکته بگم و این بحث رو تمام بکنیم، رابطه علوم و فلسفه رو. اونم بحث اینه که خب حالا این که علم اعلا، مثلا اصلا طبقه بندی علوم، این که علم اعلا چی باشه، اصلا علم اعلا بکنیم علم اخص بکنیم که چی، چه تأثیری داره؟ حالا خب تأثیرش که روشنه، ولی خب یک واقعیتی هست، اونم این که این بحث چه تأثیر شگرفی توی بحث تمدن داره. ببینید یعنی اون علم، اون تمدنی که مثلا بیاد محورش رو علوم حسی بذاره، علم اعلاش یعنی همه چیز رو با حس بخواد بسنجه. خب اگه یه علم این باشه، اگه نگاهش به علم، اگه تمدن این باشه، نگاهش به علم این باشه، توجه دارید؟ خب این تمدن چه سنخ تمدنی میشه، چه نوع تمدنی میشه، چه لوازمی رو به دنبال داره؟ آیا اینجا مثلا لذت‌های حسی توی اون تمدن به تبع این نوع نگاه به علم مطرح نمیشه؟ و لوازم بسیار دیگه‌ای که درش وجود داره. ما الان یه مشکلی که داریم با غرب اینه که خب اونا اومدن بر حسب نگاه خودشون علوم رو دسته‌بندی کردن. مثلا فلسفه رو شما ببینید دیگه، اینا کجا میبرن، اصلا چه نگاه اینا به فلسفه دارن. بعد علوم الان شما میبینید دیگه تبعات این نحوه نگاه، و اینکه ما هی مهندس تربیت بکنیم کارمون بره جلو، زندگی دنیامون بچرخه، این بشه این بشه این بشه، خب این چه اثرات تمدنی داره؟ اون فردی که توی اون علم داره تربیت میشه، اگه خودش رو اصل جامعه بدونه، محور جامعه بدونه، یا همه دیگه زیر پر منن و با این اصلا منم که انگاری جامعه رو دارم جلو میبرم، بدون اینکه اون عقلانیت پشتیبانش تامین شده باشه، بدون اینکه حالا اون ارتباطاتش به دین تامین شده باشه، بدون اینکه اصلا تو این ساعت ها وارد شده باشه، این فرد چه نوع فردی میشه، این تمدن چه نوع تمدنی میشه؟ لذا این خیلی حائز اهمیته، اینکه ما این بحث تقسیم بندی علوم رو یه امر، حالا اینکه حالا این اعلا باشه اون چه تأثیری داره، چه نه، این خیلی اتفاقا تأثیر داره، اینکه راهبر شما توی علوم کی باشه، اون که اون پس زمینه ای که عرض کردم که داره فضا رو برای علوم داره تصویر میکنه و داره برای علوم روشن میکنه، این رو چه کسی تشکیل بده، اینو کی عهده داره این کار باشه، این خیلی تاثیر داره. یا مثلا اگر شما فرض بفرمایید یک تمدنی بر پایه اعتباریات شکل بگیره، نه علوم حقیقی، خب این تمدن چه سنخ تمدنی میشه؟ آیا این اعتباریات از سر تا پای این تمدن نمیباره؟ در نحوه تعاملشون، در نحوه اخلاقشون، در نحوه فرهنگشون، در نحوه ارزشگذاریشون، تمامی اینجاها سرایان پیدا میکنه. لذا خیلی بحث حائز اهمیتیه، خیلی بحث حائز اهمیتیه این بحث اهل العلوم. و اینکه اگر فلسفه باشه چه لوازمی رو به دنبال داره، فلسفه چجوری راه دین رو باز میکنه، دین رو چه جایگاهی میده، علوم رو چه جایگاهی میده، چجوری تعاملات علم و دین رو برقرار میکنه، که اینا بحثای روز ماست دیگه. توجه داری اینا بحثای روزه، یعنی لبه های دانش ماست الان که ما دوچاریم و باید بحث بکنیم و باید عرضم خدمتتون که اینجاها باید نظریه بدیم. لذا این رو توجه بفرمایید. حالا یه نکته عرض بکنم، یه نکته تاریخی، این رو حاج آقا بکنم دو سه بار سر درس‌ها فرمودن، برای خود من هم خیلی جذابه. ایشون می‌فرمودن که اصلش توی این دروس حکمت متعالیه اون اوایل فکر کنم فرمودن، یعنی اونجایی که دارن سیر اسلامی شدن فلسفه رو بررسی می‌کنن این بحث رو میکنن که خب خواجه نصیرالدین طوسی، همین خواجه بزرگوار که به صدارت میرسن، ایشون خب برای دانشمندان و عالمان مقرری تعیین میکنن، حالا به تعبیر امروزی ما شهریه. بعد خود این شهریه خواجه رو اگر ما ببینیم خیلی معنا داره که آقا خواجه چرا اینجوری، چون نگاه کلان داره، چون میخواد تمدن رو بسازه، چون میخواد فرهنگ رو بسازه، چون میخواد جامعه رو بسازه. ببینید چجوری ارزش گذاری کرده علوم رو. حالا تعبیر حاج آقا، حالا این من دقیق متن رو ندیدم، حاج آقا آدرس ندادن، یعنی اون بعد من مرجع به اون منبع اصلی مراجعه بکنیم توی بحث حکمت متعالیه، اونم من نمیدونم کجا نوشتم و چه جور بوده و اینها، پیدا نکردم. ایشون میفرمان که مثلا فرض فرمایید فیلسوفان رو مثلا ماهی 3 دینار گذاشتن، بعد ریاضیات و نجوم و اینهایی که یه خورده عقلی ان، یه خورده انتزاعی ترن و یه خورده به حس نزدیکترن، اینها رو 2 دینار گذاشتن، فقه رو 1.5 دینار و حدیث و محدثین و اینها رو 1 دینار. ببینید خود این خیلی معنا داره ها، یعنی شما تو ساعت دینتون محور رو از کجا میخواین شروع بکنید، از چی میخواین آغاز بکنید. و این عقل اگر پایه‌هاش سست بشه، حالا این بحثیه که الان داریم با هم دیگه میخواین واردش بشیم، اگر پایه‌های این عقل اگر سست بشه، بنیان دینتون از هم میپاشه و دینتون آسیب میخوره. ما اگرچه مثلا تو بحث‌های حدیثی، تو بحث‌های روایی شاید یه چیز نتونیم حل بکنیم، ولی این بحث‌های بنیادین رو اگر نتونیم حل بکنیم، اگر نتونیم تثبیت بکنیم، جای خودش خلل جدی به مبانی دینی ما وارد میشه و دینمون آسیب میخوره. یعنی ما اگه دینمون هم میخوایم سفتش بکنیم، میخوایم محکمش بکنیم، میخوایم استقرارش بکنیم، دین از کجا شروع کرده؟ از عقل شروع کرده. مواجهه اولیش با عقول انسان هاست. حالا الان میخوایم بخونیم با هم دیگه متن رو. خب اگر این باشه، اگر مواجهه دین این باشه، خب اگه اون پایه صفر نباشه، خب دین هم دچار خلل میشه، ایمان مردم دچار خلل میشه، اون وقت جامعه دینی اصلا دیگه نمیتونه تشکیل بشه. لذا این بحث‌های عقلی خیلی حائز اهمیته. این نکته رو عرض بکنم، ما الان امروز یک جلسه دعوت کرده بودن ساعت حالا 10 صبح تا 3 تا 1 بعد از ظهر، و بیانی بود یکی از اساتید که شاگرد حالا برخی از آیات عظام بودن، و عرضم خدمتتون که حالا قدری استاد دیده بودن توی فلسفه و اینها، ایشون این مدعا رو مطرح کرده بودن که فلسفه اسلامی موجود هیچگاه و اصلا محاله، با توجه به یک سری از مبانی که داره، محاله که اصلا به تمدن اسلامی خط بشه، محاله که به علوم انسانی اسلامی خط بشه، اصلا نمیتونه وارد جامعه شناسی بشه، نمیتونه وارد چی بشه. بعد ایشون تو گفتن تو بحث‌های معرفت شناسی نمیتونه مشکلی، حالا ما که حل کردیم مشکل، اونم اونجا عرض کردم، گفتم که تلقی که شما از فلسفه دارین با این تلقی که ما خوندیم و ما دیدیم چه جوری فلسفه راهگشاست متفاوته. و ایشون بیانش این بود، بیانشون حالا خلاصه این بود که خب آقا ما این پای عقلی به درد نمیخوره، چیکار بکنیم؟ بیایم مثلا از یه جای دیگه باید بحث هامون رو آغاز بکنیم. و خب ایشون این التفات رو ندارن که اگر این پل اگر خراب بشه، اگه حجیت عقل و این بحث های دقیقی که ما داشتیم توی یقین نفس الامری، چجوری پایه های معرفت انسانی رو صفر کردیم، تو این پایه های معرفت صفر اون وقت دین چقدر خوب میشینه. یعنی دین اون وقت میاد معرفت شما رو اصابت میده به واقع، میبره توی عمق هستی. حالا انشالله بیاناتیه که باید بخونیم با هم دیگه، باید عرض بکنم خدمتتون که اون وقت ببینید تعامل دین و فلسفه این وسط چقدر معنادار میشه و چقدر دین کمک فلسفه میکنه و چقدر فلسفه عصای دین میشه، کمک کار دین میشه، باعث میشه ما ایمانمون بهتر بشه، فهم دینمون بهتر بشه، ارتباطمون با معارف بهتر بشه. توجه دارین؟ رضا حاج آقای یزدان پناه دام ازلو همیشه این بیان رو داشتن به نحوه های مختلف که ما این تراث هزار و اندی ساله رو نباید از دست بدیم. یعنی تراثی که فلاسفه ما در تعامل مستقیم با دین تونستن عقل علمی و عقل فلسفی رو تا یه ساحتی بالا بیارن که بسیاری از معارف دین به زبان عقل امروز قابل تبیینه. یعنی چیزی رو که ما تعبدن باید ایمان می آوردیم بهش، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، الان می فهمیم و ایمان میاریم و لذتش رو می بریم. توجه دارین؟ و ایمانمون راسختر میشه، ایمانمون قوی تر میشه، ایمانمون به خدا شدید تر میشه. اون وقت عملی که از این ایمان بلند بشه که عمل برتری میشه. ببینید این کار رو میکنه فلسفه. یعنی این توی این هزار این میراث رو اصلا و ابدا دست کم نگیرید. یعنی ما اگر خدایی نکرده اینی که الان حالا غربی ها بحثایی دارن، بحثای از یه جهاتی خوبه، این که این هویتی که ما الان داریم از یه جهت هم هویت تاریخیه. یعنی اینی که الان ما هستیم، حتی انقلاب رو من دیدم بعضیا این کارو میکنن که آقا انقلاب رو از پایه‌های حکمی خودش، از پایه‌های فلسفی خودش، از پایه‌های الهیاتی خودش جدا میکنن. توجه دارین؟ و این کار غلطه. ما امتداد همون هاییم، همون اندیشه اومده تو حضرت امام نشسته، همون اندیشه فلسفی اومده تو حضرت امام که دیگه نمیشه منکر شد که. توجه دارین؟ لذا این رو باید لحاظ کرد که مبادا ما این پشتوانه حکمی خودمون رو در تعاملات دین و فلسفه و عقل و عقل و دین و این رشدی که عقل بشری به نحو نوعی نه به نحو شخصی، یه موقع هست یه نفر به یه جایی میرسه، یه موقع هستش که نه این یک فرهنگ میشه، یک فرهنگ حوزوی میشه. توجه دارین؟ این رو اصلا و ابدا ما نباید از دست بدیم. این رو اگر از دست بدیم مطمئن باشیم دچار خلل میشیم. یعنی میافتیم تو دامی که غرب افتاد، میافتیم تو دام نسبیت، میافتیم تو دام شکاکیت، میافتیم تو دام ایمان گروی. مجبوریم اون وقت چجوری درست بکنیم؟ یا این که پایه عقلی که نه، این عقل که نمیفهمه، نمیشه اثباتش، ما ایمان میاریم دیگه. اصلا عقل و ایمان با هم دیگه جمع نمیشه. دین یه چیزی گفته، الان علوم هم دارن یه چیزی میگن، خب اینا بالاخره اون زبان خودش رو داره، بعد وقت مجبوریم حرفا رو بزنیم دیگه. دین اومده مثلا آخرت ما رو درست بکنه، علوم اومدن دنیای ما رو درست بکنه. توجه دارین؟ این حرفا و این سخنها اون وقت از دلش سر بر میاره و این رو باید مواظب باشیم که حالا انشالله بحثی که میخواییم بکنیم با هم. خب این بحث هم به یاری خدا تمام شد، من نمیخواستم اینقدر طول بکشه، ولی خب این حائز اهمیته. یعنی تلقی که ما از فلسفه داریم، توقعی که داریم و کاری که ما فلسفه باید برای ما بکنه تو همین جاهایی داره روشن میشه. اینا رو فرصتش هم نیستش که توی شما مثلا بدایه و نهایه و اینها استاد بهتون بگه. حالا لذا عرض کردم ما با توجه به خلأهایی که هست میخوایم انشالله این بحث مباحثه خودمون رو پیش ببریم. خب این رو هم عرض کردم. از اینجا ما میخوایم وارد رابطه دین و فلسفه بشیم. ببینید یه بحث رابطه دین و فلسفه هست، یه بحث رابطه عرفان و فلسفه هست. چون میدونید دیگه الان مشکلاتی که به حکمت متعالیه وارد میکنن، بعضی میگن که آقا قرآن زیاد استفاده میکنه حکمت نیست، بعضی میگن آقا حکمت اگر هست چجوری اسلامیه، اصلا حکمت با اصلا فلسفه با اسلامیت جمع نمیشه. این حرفایی که هست و ماشاءالله نقل کوچه و بازار هم شده. خب ما بخوایم به همه این شبهات بپردازیم و اینها، این خیلی بحث مبسوط میشه، مفصل میشه. بنده به نظرم رسید که ما بیایم توی چند تا هیته کار خودمون رو مشخص بکنیم و تو اینها بحث رو جلو ببریم. از متون علامه طباطبایی هم تا اونجایی که میتونیم مدد بگیریم. یعنی عیبی نداره حالا سریع میخونیم متن ها رو. ما شما فرض بفرمایید که یه پروژه‌ایه، این مثلا یه تحقیقیه که آقا رابطه دین و فلسفه از منظر علامه طباطبایی. حالا من همه متن‌ها رو نمیخونم، من خیلی‌ها رو آدرس میدم. یعنی بخوام بخونم هم شما حوصله‌تون نمیکشه، درستم که خلاصه مشتری های ما هم کم بشه. عرضم خدمتتون که حوصله‌تون نمی‌کشه، وگرنه من ابایی ندارم از اینکه مبسوط بحث بکنیم و مثلا 20 جلسه 30 جلسه بیستیم سرش. ولی خب حاج آقا، حالا من آدرسایی دارم، مثلا حاج آقا توی تفسیر بحثایی کردن، توی حکمت متعالی بحثایی کردن، اگر خواستید دیگه مبسوط‌ها رو می‌تونید اونجا شما عرضم خدمتتون که مراجعه بکنید. فقط نکته که هست ما اصل اندیشه رو اینجا منتقل بکنیم، اصل اندیشه مرحوم علامه طباطبایی، اصل اندیشه حاج آقا، حالا ملا صدرام هست، ولی خب حالا چون محور کارمون فعلا ملا صدرا نیست، یه قدری رنگ ملا صدرا رو کمتر میکنیم و اصل اندیشه رو فقط میخوایم منتقل بکنیم. حالا من متنای علامه طباطبایی رو اجازه بدیم بخونم، به خاطر اینکه علامه طباطبایی از یک سو فیلسوف کیف فیلسوف، از یک سو مفسر کیف مفسر، و واقعا تو هر دوتا عرصه خیلی خوب کار رو جلو برده و واقعا ما شاید شخصیتی به عظمت علامه طباطبایی به تعداد انگشتان دست در تاریخ تشیع داشته باشیم که اینجور مقتدرانه بیان و بحث ها رو پیش ببرن و شبهات رو پاسخ بدن و زوایای شریعت رو تبیین بکنن. و یعنی الحمدلله هم دستشون خوب تو قرآنه، هم دستشون خوب تو کار عقلیه، هم این رو خوب چشیدن هم اون رو خوب چشیدن. لذا تلقی علامه از بحث‌های بعضی هم یه نسبت‌های ناروایی میدن به علامه، یعنی یه جوری بحثو طرح میکنن و یه جوری علامه طباطبایی رو تخریب میکنن که اصلا شایسته نیست. یعنی هم تو بحث تفسیر قرآن به قرآن اونجا، هم تو روش المیزان که المیزان یکی از مفاخر واقعا تشیعه، جوری صحبت میکنن و جوری بحثا رو طرح میکنن و به علامه اتهام میزنن و میگن آقا فلسفه رو آورده تو تفسیر، در حالی که این نیست. حالا ما اینا رو باید توضیح بدیم. لذا متنای علامه رو یه مقداری حوصله کنید، انشالله با هم دیگه بخونیم. خب ببینید ما چند تا ساحت باید با هم دیگه بحث کنیم. یه ساحت چیه؟ یه ساحت بابت عقل و دینه. اصلا آقا رویکرد دین نسبت به عقل چیه؟ خب بعد اگه رویکردش نسبت به عقل مشخص بشه، اون وقت رابطه عقل و فلسفه هم بسنجیم. بعد خیلی جا رابطه دین و فلسفه با هم دیگه چی میشه؟ روشن میشه. این یه بحث که این بحث اولیه که ما با هم دیگه داریم. یعنی ببینیم که اصلا این عقلی که قرآن میگه، یعقلونی که قرآن میگه، خب این چیه؟ بیایم اینو تحلیل بکنیم ببینیم که به چی میرسیم، اصلا قرآن چه جوری بحث کرده. این تحلیل اولیه که مرحوم علامه از همین کلامون فی طریق تفکر الذی یهدی الیه القرآن دارم، همین صفحه 254 جلد 5 جلد 5 المیزان، که اینو میخوایم با هم دیگه آغاز بکنیم. بعد دو تا کار دیگه باید بکنیم. یکی این که خب فلسفه چه آورده‌ای برای دین داره، و ثانیاً دین چه آورده‌ای برای فلسفه داره، و یه سری نکات رو هم بگیم به شما نشون بدیم که آقا دین یه چیزی رو گفته، بعد فلسفه باش چیکار کرده، و فلسفه مثلا یه چیزی رو گفته، بعد اون وقت تو بستر دین چه اتفاقاتی برش افتاده. توجه دارین؟ این یه بحث. یه بحث دیگه هم که حائز اهمیت به نظر بنده اینه که ما آسیب شناسی هم بکنیم، یعنی کاری که مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان خودشون انجام دادن، این که ما باید درست رابطه دین و فلسفه تبیین بشه. اگر بد تبیین بشه، اشتباه بگیم خب دین و فلسفه و اینا رو با هم در بیامیزیم و بعد دچار مشکلاتی میشیم چنانچه گذشتگان دچار این مشکلات شدن، باید آسیب‌های این کار رو هم بگیم. یعنی مرحوم علامه به برخی از تفاسیر فلسفی ایشون به شدت اشکال میکنن، میگن که شما قرآن رو تفسیر به رأی کردید. حالا بیانی دارن مرحوم علامه، انشالله اینا رو با هم دیگه ما میخونیم، یعنی اینها رو با هم دیگه کار داریم. یه خودم صبور باشید دیگه، حالا اینجا رو یه به نظرم 5-6 جلسه اگر وایسیم این به دردمون میخوره، هم به درد کار حوزویمون میخوره، هم به درد کار فلسفیمون میخوره. خب لذا تو این چند تا شاخه ما انشالله باید با هم دیگه بحث بکنیم. بعد اون وقت بگیم حالا عقل رو که میگیم، بعد جایگاه عقل رو تو تفسیر رو بحث بکنیم، یه خطی باید این رو بیان بکنیم که چجوری عقل بیین، عقل بدیهی به وزان آیه قرار میگیره و اصلا قابل اشکال نیست، و چجوری کمککار تفسیر آیات میشه. اینو حالا باید یه جاهایی رو بیاریم با هم دیگه بخونیم، با هم دیگه بیان بکنیم، ببینیم که چجوری کمککار تفسیر میشه عقل. اینو باید بیاریم. بعدم که حالا انشالله رابطه فلسفه و دین اون جد و جهتی که ذکر کردم و یکم بحث آسیب شناسی. خب ما اگر اجازه بدید بحث رو از همین صفحه 254 جلد 5 آغاز میکنیم. ایشون تقریبا مرحوم علامه طباطبایی از صفحه 254 تا صفحه 271 تقریبا 15-16 صفحه ایشون به این بحث عرضم خدمتون که راجع به تفکر و تفکری که قرآن بهش دعوت میکنه و اشکالاتی که شده، توجه داری؟ اشکالاتی که به فهم خودشون شده، میگن آقا ما این رو داریم میگیم، قرآن هم این رو داره میگه، یه سری ها اشکال کردن به این مطلب و شروع میکنن تقریبا عرض بکنم خدمت منورتون که 11 تا اشکال رو مطرح میکنن و جواب میدن. بعضی یکی از اقوال مثلا مکتب تفکیکه، توجه دارین؟ یکی از اقوال مکتب تفکیکه. خب الان امروز ما هنوز هستن، یعنی این اندیشه هست توی افراد و به فلسفه میتازن، به فلسفه حمله میکنن. خب ما اگه اینا رو اینجا تبیین نکنیم، شما اون وقت هم ابزار دفاع ندارین و همین که دو تا کلمه بگه فکر میکنیم که بله دیگه، ایشون مثلا ته مطلب رو بیان فرمودن و دیگه اشکالات همه وارده. در حالی که اینجور نیست. حالا میخوایم با هم دیگه وارد بحث بشیم. خب اگه اجازه میدیم بنده این دسکتاپمون رو هم به اشتراک بذاریم. خب الان دارین تصویر من داره دیگه. من البته دیگه عرضم خدمتتون که سوالات دوستان رو ندارم، چون میارم براتون سفر رو، لذا شما نگاه بکنید دیگه. حالا اشکالی هم نداره، آخرش ان شاء الله سوالات و خدمتتون هست. این صفحه 254 کلامون فی طریق الذی یهدی الیه القرآن و خوبه بحثون مختلط. ببینید بحثون مختلط های علامه طباطبایی، یعنی این، یعنی صرفاً بحث قرآنی نیست. از یه جهت بحث قرآنیه، حالا جهت قرآنیش رو میبینیم، و از یک جهت هم بحث چیه؟ بحث فلسفیه، بحث منطقیه که میخوایم بهش بپردازیم. ببینید مرحوم علامه طباطبایی بحثشون رو با این مقدمه آغاز میکنن. میفرمان که انسان، حیات انسانی یک حیات فکریه، یعنی مبتنی بر تفکره، مبتنی بر اندیشه است و انسان با اندیشه داره زندگی میکنه. خب اندیشه چه خصلتی داره؟ اندیشه باید درش فکر باشه، یعنی انسان تفکر میکنه، مجهولاتی داره و از طریق تفکر، از طریق اندیشه به اون مجهولات نائل میشه. این ویژگی اولیه، یعنی حیات انسانی اینگونه است و این اصلا لازمه انسان. این حالا تعبیری که آقایون دارن که انسان حیوان ناطق است، حالا نطق رو به معنای لازمش اگر بگید، نه اون نفس انسانی، نطق رو اگر به معنای نطق باطن بگیرین که آقایون معنی میکنن به تفکر، این حتی لازمه است، اون نطق انسانیه که فصل حقیقیه، یعنی اون نفس انسانی، ولی خب این لازمه است. ایشون میفهمه که خواسته انسان اینه، انسان انسانه و فکر دیگه، انسانه و اندیشه. خب حالا نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که خب اگر این فکر هر چقدر قیمتر باشه، هر چقدر به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اتم باشه، هر چقدر اقوم باشه، چون حیات انسانی مبتنی بر این اندیشه است، مبتنی بر این فکره، اون حیات هم حیات اقوم میشه، اقومی میشه، اون حیات هم حیات بهتری میشه، اون حیات هم حیات درستری میشه. توجه داریم؟ خب بعدشون میفرمان که از اون سو هم، این از یک طرف، این از یک طرف که خب حیات انسانی، حالا خدا اگر بخواد بیاد حیات انسانی رو تحت تأثیر قرار بده، آیا میتونه بدونه اینکه تو این ساحت با انسان وارد بشه، با انسان گفتگو بکنه، با انسان صحبت بکنه، بیاد مباحثش رو مطرح بکنه، یا امکان نداره؟ ایشون میفهمان که دست بر قضا خدای متعال هم تو جاهای مختلف از کتاب دعوت کرده به فکر صحیح، دعوت کرده که با علم به سوی دین بیان، یعنی دعوت کرده به اینکه آقا پس شما یه قوه‌ای دارید که با اون میتونید بیاین سراغ دین، و اونه که اتفاقا شما رو سوق میده اگه به همون دقت بکنید، اگه اون رو خوب ازش استفاده بکنید، اونی که ما در جان شما قرار دادیم، اون قوه‌ای که در وجود شما قرار دادیم رو اگر خوب استفاده بکنید، اون خودش شما راه رو به شما نشون میده، اون شما رو میاره به ساحت دین. توجه دارین؟ لذا پس قرآن هم به فکر صحیح، چون میخواد حیات رو ارتقا بده دیگه، اندیشه پشتیبانش رو باید تأمین بکنه، و از اون ور علم رو هم قرآن خیلی بهش بها میده، هم علم رو هم فکر رو، و عرضم خدمتتون که هم حیات بشری رو، اینها رو ایشان میفهمن. این مقدمه اول و دوم. اگه اجازه میدی من این دو پاراگراف رو بخونم تا بعد برسیم به مقدمه سوم. خب ببخشید من یه لحظه ببینم که دوستان ارتباط هست و اینها. بله ببخشید من دست ارتباط قطع بشه. خب این فرمان که من ما لا نرتاب فی ان الحیات الانسانیه حیات فکریه که لا تتم له الا بالادراک الذی نسمیه فکرا. میفهمم ما اصلا تو این شک نداریم، اصلا شک نداریم در این که چون داریم زندگی میکنیم دیگه، ما هر روز ما هر کاری میخوایم بکنیم قبل از عمل اندیشه داریم و اصلا انسان با اندیشه، شک نداریم که حیات انسانی یک حیات فکریه و این حیات برای انسان تام نمیشه، تمام نمیشه مگه به ادراکی که اون رو ما فکر مینامیم. و کان من لوازم ابتناء الحیات علی الفکر اینه که ان الفکر کل ما کان اصح و اتم کان الحیات و اقوام. میفهمم خب حالا که اینجوری حیات انسانی مبتنی بر اندیشه است، هرچی اون اندیشه صحیح تر باشه و تمام تر باشه، اون حیات هم حیات اقوامی میشه، صافتری میشه، درستری میشه، بهتری میشه. فل حیات القیمه، این بین دو تا خط تیره رو ول کنید، ترتبط بالفکر القیم و تبتنی علی و به قدر حظها من یکون و حظها من الاستقامه. پس حیات قیم، حیات درست، ارتباط حیات استوار ارتباط پیدا میکنه به اون فکر قیم و مبتنی بر فکر قیمه و هر چقدر این حیات از اون فکر قیم حظ داشته باشه، بهره داشته باشه، به همون اندازه هم اون حیات به استقامت، به درستی، به راستی متصف میشه. حظش از راستی هم همینه. حالا اون فل حیات القیمه به ای سنت من السنن اخذ الانسان و فی ای طریق من الطرق المسلوکه و غیر المسلوکه سلک الانسان. حالا این حیات قیمه به هر سنتی میخواد انسان اخذ بکنه یا هر راهی که میخواد بره، هر کاری میخواد بکنه بکنه، ارتباط به این فکر پیدا میکنه. اون بین دو تا خط تیره خیلی موضوعیت داره. بعد میفهمم فقط حالا اون مقدمه اول که این رو عرض کرد. وقد ذکر الله سبحانه فی کتابه العزیز به طرق مختلفه و اسالیب متنوعه کقولهی او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. میفهمه آیا ما اون کسی که مرده بود و زندش کردیم، حیات، ببینید حیات رو ببینید علامه میاره، خب این حیاته رو چجوری آورد و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری قرار دادیم. نور ویژگیش چیه؟ نور ویژگیش اینه که اطراف انسان رو روشن میکنه، فضا رو روشن میکنه. بخوام خیلی خوب بگم یه اندیشه یه که راه انسان رو تا ته نشان میده. توجه دارین؟ یعنی میخوام بگم فهم علامه رو بعد زیر آیه رو مراجعه بکنید. ما نمیخوام اینا رو واضحه، حالا اینها خیلی سخت نیست. این نورن رو شما ببینید اونجایی که علامه داره معنی میکنه ای علمه، زیر آیه مراجعه بکنید. این نور یعنی علم، بیانی دارن علامه. حالا ببینید دیگه، نورن یمشی به حیف ناز کمن مثلهو فی الظلمات لیس به خارجن، مثل کسی که دورش تاریکه، هیچی علم نداره، هیچی آگاهی نداره، یه جا مونده نمیتونه ازش در بیاد. آیا اینه مثال این دوتا؟ این یک. دو، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، استفهام انکاری. مثلا اینا مساوی هن، معلومه که مساوی نیستن. اونی که علم داره کجا و اونی که علم نداره کجا؟ اونی که واقع رو کماه و حقه میشناسه کجا؟ اونی که اصلا نمیدونه در عالم هستی چه خبره، همین یعلم داره تعبیر قرآن یعلمون از ظاهرا من الحیات دنیا، فقط ظاهر حیات دنیا رو میبینه، کجا؟ اونی که از به آخرت علم داره و آخرت رو میشناسه اون کجا؟ این یک. این دو، و قوله یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. می فرماد که خدای متعال کسانی رو که از شما ایمان آوردن اینها رو بالا می بره، اما اونایی که اوتول علمن اینا درجاتی دارن، یعنی نه یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، یعنی به شدت متفاوتن. این رو آیه مددی، آیه ارزم خدمت که ممدوحی دامز الله مکرر می فرمودن، می فرمودن که این بیان قرآن خیلی عجیبه. این اونجایی که داره بحث مجاهدین و بحث قائدین رو مطرح میکنه، اونهایی که نشستن، اونهایی که در راه خدا دارن جهاد میکنن، میفرماد که خب خدا مجاهدین رو برای اونایی که نشستن و قیام نکردن یک درجه درجتن، حالا ببینید تعبیر رو، ولی خب اینجا اونایی که اوتول علم اینا درجاتن، یعنی نه یه درجه نه دو درجه، درجات مختلف، جایگاه های مختلف. خب پس ببینید الذین اوتول علم، تعبیر اوتول علم هم ظرافت هایی داره، علم دادنیه. اینو بعد ببینید شما تو فلسفه ما چه تو بحث های عقل و عاقل و معقول چی فلاسفه رو کشونده به اون سمت که ما اینجا معدیم برای اتصال. حالا ببینید، یعنی میخوام آیات رو با یه ظرافت هایی دقت بفرمایید. آیه بعدی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. ببینید آیه خیلی ظریفه، میگه ببینید همه حرفا رو گوش میدن، احسنش رو چیکار میکنن؟ اتباع میکنن. خب این احسنه رو کی تشخیص میده؟ این با چه قوه اون انسان داره این رو تشخیص میده؟ چجوریه؟ مبناش چجوریه؟ موادیش چجوریه؟ اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب الی غیر ذلک من الآیات الکثیرة التي لا تحتاج الی الایراد. فامر القرآن فی الدعوه الی الفکر الصحیح و ترویج طریق العلم ما لا ریب فیه. خب تو این شکی نیست. خب این از بیان مرحوم علامه طباطبایی. بعد بیانی که مرحوم علامه دارن، میارم دوباره تصویر رو، بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن، مطلب بعدی که وارد میشن اینه که خب این قرآن که به فکر داره دعوت میکنه، به اندیشیدن داره دعوت میکنه، آیا اومده بگه که منی که دارم فکر میگم این فکر خاص، این روش اندیشیدن خاص مد نظرمه؟ اومده جایی تبیین بکنه برای ما که اینجوری فکر بکنید یا اونجوری فکر بکنید یا از این مقدمات شروع بکنید یا اینکه نه این کار رو نکرده؟ ایشون میفرمان که قرآن این کار رو نکرده، بلکه گفته همونی که شما دارید، همون قوه‌ای که شما دارید، همونی که در درونتان نهفته، همون رو اگر خوب استفاده بکنید شما رو موصله و شما رو میرسونه به مقصود. پس طریق خاصی هم قرآن معرفی نکرده. البته ابن تیمیه، حالا جالبه این رو هم بگم، ببینید ما حالا علامه الان بیان میکنن توی مخالفت با منطق، ما هیچی رو نداشتیم تو الان مخالفت با منطق، یعنی منطق رو دیگه همه پذیرفتن. حالا بیانیه که مرحوم علامه میارن تو این صفحه، همین کتاب هم اگر بخوایم بگیم صفحه بعد، صفحه 280، من یه دقیقه بیارم برای شما ببینید متن رو. ببخشید من اینو اشتراک بذارم. خب این صفحه 280، ببینید اینجا بحث فلسفه رو میکنن اینها، بعد اینجا ببینید ایشون میفرمان که لکن جمهورهم طلب، بله، ول متکلمون من المسلمین و ان خالفوا الفلسفه و انکروا علی اهل و اشد الانکار لکن جمهورهم تلقوا یا تلقوا المنطق بالقبول فألفوا فيه الرسائل والكتب لما وجدوه موافقا لطريق الاستدلال الفطري. ببین منطق رو تا الان کسی نتونسته بهش خدشه بکنه و دچار خدشه قرارش بده. تنها کسی که اومده این رو زیر سوال برده ابن تیمیه است که اونم با استدلال منطقی و بیان منطقی داره منطق رو رد میکنه، یعنی چاقو که دسته خودش رو نمیبره که، با منطق نمیشه منطق رو رد کرد، با استدلال که نمیشه استدلال رو رد کرد. ابن تیمیه بیانی داره، میگه که آقا اصلا روشی که قرآن معرفی کرده قیاس و تمثیله، این منطق و اینا همش هیچ به درد نمیخوره، بعد شروع کنه استدلال آوردن. خب استدلال از کجا آوردی شما؟ استدلال خود صغرا داره، کبرا داره، نتیجه داره، اینو شما چجوری داری بیان میکنی؟ پس ببینید بیان مرحوم علامه طباطبایی اینه که قرآن طریق خاصی رو هم مشخص نکرده، بعد میگه خب همونی که نزد خودتون هست و همون طریق فطریه که خودتون دارین. حالا بخونیم این رو هم دیگه. میفهمم والقرآن الکریم، از اینجا والقرآن الکریم مع ذلک یذکر ان ما یهدی الی طریق من الطرق الفکریه میگه قرآنم میگه اتفاقا اینو نگفتم، میگه قرآنم میگه اتفاقا آقا من خودم طریقم طریق فکریه، منم دارم دلیل میارم برای تو، منم دارم استدلال میارم برای شما، منم دارم عقل شما رو مورد خطاب قرار میدم و عقلتون باید این حرفای من رو بپذیره، نه تحکمی، نه من خودم یه راهی رو طی میکنم برای اینکه با عقل شما ارتباط برقرار بکنم، دلیل میارم عرضم خدمتتون که استدلال میکنم تا اینکه عقل شما به این مرتبه برسه، به این التفات پیدا بکنه. و القرآن الکریم معذالک یذکر ان ما یهدی الی طریق من الطرق الفکریه قال تعالی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب این هی اقوم تو چی؟ یعنی اگه ببینید علامه چی میفهمه، ایل مله او سنه او طریقت التی هی اقوم، یعنی بالاخره به اون چیزی که راستره درستره ها. و علا ای حال هی صراط حیوی کونه اقوم یتوقف علا کون طریق الفکر فی اقوم. میگه این اقوم رو شما هر چی بگیرید از من که بپرسید میگم آقا به اقوم، اقوم تو چی؟ تو همه شئون انسانی، حتی توی فکر. این یه بیان، بیان علامه اینه که میگه آقا شما بگید اصلا طریقه اقوم. خب طریقه انسان چه طریقه ایه؟ طریقه انسان طریقه فکریه دیگه، درسته؟ اگر طریقه انسان طریقه فکریه، پس اگر طریق اقوام میخواد قرآن هدایت کنه، باید طریق فکری هم که قرآن با اون داره دعوت میکنه اون هم اقوام باشه. ببینید و علی ای حال هی صراط حیوی کون و اقوام یتوقف علی کون طریق فکر فی اقوام و قال تعالی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. میفهمد برای شما خدای متعال چیکار کرد؟ نور فرستاد، کتاب مبین فرستاد. و با این کتاب با چی داره خارج میکنه؟ با کتاب داره خارج میکنه شما رو، یعنی با معانی که تو این کتاب گفته، با استدلالاتی که گفته، با بیاناتی که کرده، شما رو داره از ظلمات به نور به اذن خودش خارج میکنه و شما رو داره هدایت میکنه. یعنی هدایت فکری بالاخره لازمه اینه. حالا چجوری میخواد خدا؟ از چه طریقی؟ اولا باید بیاد شما رو درگیر بکنه، با شما مواجهه فکری داشته باشه، فکرتون رو اقناع بکنه، بعد شما رو بکشونه به سمت خودت. البته راه منحصر نیستا، یعنی طرق اشراقی رو ما اینجا منکر نیستیم. خب من ساعتم دیدم. خب بعد میفرمان که خب این صراط مستقیم که قرآن داره بهش دعوت میکنه چیه؟ که چند تا مشخصه داره. اولی که چجور مستقیمه، چجور بیینه. اینه اولا توش اختلاف نیست، همه قبول دارن مستقیمه، خیلی صاف و صحراست. دوم این که تخلف نداره، یعنی اینجوری راهیه که مقصد میرسونه، این نیستش که وسط ول بکنه، نه راهیه که اگر رونده این راه رو بره به مقصد میرسه. پس تخلف نداره، یعنی با حق مطلوب تناقض نداره. به علاوه این که بعضی از اجزای خود این راه با بعضی از اجزای خود این راه هم منافات نداره، یعنی اختلاف درونی هم نداره، تشتت درونی هم نداره، خودخور نیست، تو خودش نقیز نیست، خودش یتیکش یتیکه دیگه‌ش رو نمی، این گیر اندیشه‌های انسانیه ها. یعنی بیان خوبیه، بیان علامه که آقا چه صراطی صراط مستقیمه، شما باید راه بتونه شما رو برسونه. شما فرض بکنید مینی تو یک علمی دو تا خط می‌خونی، آقا این اولش اومده صدش اومده ذیلش اومده صدش رو نقد کرده، خب اون دیگه نمیتونه شما رو برسونه، همون وسط راه میمونید شما. ولی قرآن اینجوری نیست، قرآن تا ته میبره. ببینید و صراط المستقیم هو طریق البین الذی لا اختلاف فیه ولا تخلف ای لا یناقض الحق المطلوب ولا یناقض بعض اجزائه بعضا. خب من این پاراگراف بعدی رو بخونم بعد تمام کنیم جلسه رو، ببخشید. ولم یعین فی الکتاب العزیز هذا الفکر صحیح القیم الذی یندب الیه الا انه احال فیه الا ما یعرفه الناس بحسب عقولهم الفطریه. اما تعیین نکرده تو کتاب عزیز که این فکر صحیح قیم این که یندب الیه، یندب یعنی یدعو، یعنی داره به سمت اون میخونه چیه، اینو مشخص نکرد. پس چیکار کرد قرآن؟ احاله داده به همونی که مردم میشناسن به حسب عقول فطری خودشون و ادراک و ادراک همول مرکوز فی نفوسهم. و انک لو تتبعت الکتاب الالهی ثم تدبرت فی آیاته وجدت ما لعله یزید و علی ثلاثمئه آیتن علی ثلاثمئه آیتن تتضمن دعوت الناس الی التفکر او التذکر او التعقل. میگه اگه شما قرآن رو بالا و پایین بکنید نزدیک به 300 تا آیه پیدا میکنید که به تفکر و تذکر و تعقل دعوت کرده، بعد نگفته چیه. خب علم خودتون دارید، خودتون بلدید، خودتون دارید استدلال میکنید، خودتون دارید فکر میکنید، خودتون دارید تعقل میکنید. او تلقن النبی الحجت لاثبات حق او لابطال باطل. میفهمید که ببینید اصلا خود قرآن آمده بیان بکنه چیکار کرده، استدلال آورده به پیامبر، استدلال کرده قل. ببینید ببین استدلال، ببین پیامبر داره استدلال میگه، میگه قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک ان اراد ان یهلک. بله من شک در کتاب میخونم، شک کردم بلست. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه. اگه خدا بخواد هلاک بکنه کی جلوی خدا رو میبینه؟ استدلال داره میکنه که پس این نمیتونه شریک باشه، نتیجه داره. او تحکل حجه، ببین یا به پیامبر میگه استدلال کن، یا اینکه نه حجت و دلیل و استدلال انبیا و اولیاش رو مانند نوح و ابراهیم و موسی و سایر انبیا عظام بیان، سایر انبیا عظام و لقمان، و لقمان چون نبی نیست، و مؤمن آل فرعون و غیره ما علیهم السلام، استدلال اونها رو بیان میکنه. قالت رسلهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا در خدا شک دارین شما؟ این چیه؟ این چه نحوه بیانیه؟ یا و قوله و از قال لقمان و لبنهی و هوه یا از هو یا بنه یا لا تشرک بالله، چرا شرک نورزم؟ چون این نشرکل از ظلمون عظیم، استدلال داره میکنه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم و ایمانه اتختارون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم. آخه کسی که دلیل داره، بیانه داره، برای اینکه آقا خدا برای شما پیام آورد، آقا اینو میکشید؟ پس چنین شخصی نباید بکشید، چون دلیل داره، بیانه داره. و قولو حکایتن از سحرت فرعون قالو لن نؤثرک علی ما جا اناملن بینات و لذی فترنا فقض ما انتقاض انما تقضی حاضر حیات دنیا. میگه تو ما توی فرعون رو برای اون چیزی که از بیانات برای ما اومده که ما ترجیح نمیدیم. چرا خب این کار رو نمی کنیم؟ به خاطر اینکه انما تقضی حاضر حیات دنیا، تو خیلی قضاوت هم بخوا. ما ببینید یعنی ما یک موجودات ابدی هستیم، تو هم میخواد تاش امن بکنی، عرضم خدمتی که تو همین ساعت دنیا میتونی کارتو انجام بدی، مثلا ما رو عذاب بکنی، ولی خب ما موجودات ابدی هستیم، ما که همین نیستیم. خب این تا اینجا باشه. عرضم خدمتی تو که ببخشید چند دقیقه معطل شدین، انشالله جلسه بعد همین بحث رو ما ادامه میدیم. من انشالله فایل رو میذارم توی گروه که اینجوری مشکلات پدید نیاد. خب سوالاتی هم اگر دوستان دارن در خدمتشون هستن. اگر فکر میکنید که متن خوندن زیاده، یعنی متن علامه رو نخونی، حالا علم میذاره شما یا حداقل بخونی، یعنی اشکال و جوابهایی داره که بعدا به دردتون میخوره، به کارتون میاد. این از یک جهت. حالا یه علی و فلسفه الهی هم هست و یه جای المیزان هم هست که حالا اونا رو شاید دیگه من آدرس بدم، خودتون مراجعه بفرمایید. حالا هستم خدمت دوست، اگه سوالی هم مطرح هست بفرمایید در خدمتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.